داشته باشید. همچنان با شما همراه هستیم. به ساعت 21 رسیدیم و برنامه ارغنون رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
کی بود از آواز همچون ارغنون؟ ارغنون کاری از رادیو نمایش.
به نام خدا. سلام، برنامه ارغنون رو از رادیو نمایش میشنوید. در برنامه امروز مسئله روز مطرحیم، مسئله شاید گفت همین بیماری مرموز کرونا و نشانه هاش در جامعه و عوارض و احتمالا پیامداش. مهمان محترمی داریم که در بخش بعدی برنامه خدمتتون معرفیش میکنم. در برنامه ارغنون امشب در خدمت بزرگواری هستیم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و البته بسیار جوان، آقای عرفان پهلوانی. خیلی خوش آمدید.
به نام جهان داور دادگر، درود بر شما استاد آل محمود گرامی، پیشکسوت نازنین، فرهیخته و دانشمند و شنوندگان گرامیتون.
خیلی خوش اومدید. من قبل از اینکه شما رو معرفی کنم عنوان کردم که بحث برنامه ما در رابطه با مسائلی است که ویروس کرونا با خودش آورده. مقدمتا باید عرض کنم که هر اتفاقی توی دنیا میفته میتونه دنبال خودش یک عواقبی رو داشته باشه که گاهی وقتی خود اون اتفاق جهان شموله طبعا تغییرات هم جهان شمول خواهد شد. ویروس کرونا صرفا یک مسئله پزشکی نبود، با خودش جامعه شناسی رو تکون داد و متوجه شدن که خیلی مباحث جاشون خالی بوده. فلسفه سیاسی تغییر کرد، خود فلسفه. حتی من تازگی بحث بین هابرماس و بحثای کتبی هابرماس و ژیژک رو مثلا دنبال میکردم، یا مثلا آگامبن، ما توی فلسفه هم داره یه تکونهای میده این مسئله ویروس. بخش توی اقتصاد که کاملا مشهوده، روانشناسی، چه روانشناسی فردی چه روانشناسی اجتماعی، دوچار تغییرات میشه. حتی در تعریف پارانویا، در تعریف پارانویا ویروس به اصطلاح مرموز کرونا داره تغییرات ایجاد میکنه. پس ما دو تا مسئله داریم، یکی زندگی همراه با این ویروس و یکی زندگی پسا کرونایی. در واقع حالا پسا کرونایی شاید جای بحث خیلی مفصلتری داشته باشه، تو هر کدوم عرصه‌ای که عرض کردم امکان بحثش هست، ولی تو دوره کرونا هستیم. یعنی همچنان سلطه‌شو داره و با همه امیدواری‌هایی که به درمانش وجود داره پیامدهای زیادی داره. یکی از چیزایی که هست و همراه کرونا آمد مسئله فاصله گذاری اجتماعی، در خانه نشستن، در خانه ماندن یا حد اکثر دورکاری. توی زمینه هنرهای نمایشی هم طبعا همین مسائل پیش اومده دیگه. یعنی ضرورت این که ما به ترفندها و روشهای فکر کنیم که هم ایمنی ما رو حفظ کنه و ایمنی جامعه رو تضمین بکنه و همین که کار هنری تعطیل نشه. شما میدونم که روز دغدغه‌های ذهنیتون یکیش همین مسئله است، چطور میشه به ماجرای کار هنری در دوران کرونا نزدیک شد؟
آنچنان که شما هم اشاره فرمودین، بسیاری از اندیشمندان، دانشمندان تو حوزه‌های گوناگون، جامعه شناسی، فلسفه، روانشناسی، آینده پژوهی و از این دست، جهان رو به جهان پیشا کرونا و جهان پسا کرونا بخش بندی، دسته بندی، رسته بندی و کاتگورایز کردن و بسیاری از مناسبات اقتصادی، کاری و و و میتونه در دوره پسا کرونا متفاوت بشه. نباید اینگونه بیاندیشیم که با برچیده شدن بساط کرونا به واسطه واکسن یا هر دستاورد پزشکی دیگری ما بازگشت خواهیم داشت به همان مناسبات و مختصات جهان پسا کرونا و جهان
پیشا کرونا در واقع. بله،
یکی از جدیدترین تعریف هایی که در مورد هنر وجود داره اینه که هنر یعنی تأثیر. خب هنرمند برای این که تأثیر بگذاره یه پیش شرطی رو باید لحاظ بکنه و اون ارتباط هست، بتونه ارتباط برقرار بکنه. برای ارتباط نیازمند یک مجراست که میتونیم اسم اون مجرا رو بگذاریم مدیا، مدیوم یا رسانه. رابطه میان ظرف و مظروف و زیبایی شناسی که میبایستی برخوردار باشه برای این که بتونه اون ارتباط و تأثیر رو داشته باشه. یه حرفی رو میشه در فیلم کوتاه گفت که در فیلم بلند نمیشه گفت، یه حرفی رو در فیلم مستند میشه گفتش که در فیلم داستانی نمیشه گفت، یه حرفی رو در رادیو میشه گفت که در تلویزیون نمیشه و همینطور. آقای آل محمود عزیز و گرامی و شنوندگان محترم، قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه سری پیش شرط ها رو باید در موردش با هم دیگه گفتگو بکنیم. متاسفانه یک سری عاداتی داریم ما در جامعه ایرانی که به بخشی از اونها جناب زنده‌یاد حسن نراقی در کتاب جامعه شناسی خودمانی هم اشاره کردند و شماری دیگر از پژوهشگران و اندیشمندان در کتاب‌ها و مقاله‌های گوناگون دیگه. یکیش این هست که ما در برابر هر پدیده نوعی لجبازانه گاهی از خودمون واکنش نشون میدیم، اصرار داریم، پافشاری میکنیم که نپذیریم. یادمون هست در اوایل یا اواسط دهه 70 وسیله‌ای که امروز روزمره ما به شدت در پیوند با اون هست تحت عنوان موبایل، تلفن همراه یا هر چیز دیگه‌ای که نام بر اون بنهیم، مورد سوء زن بیشتر مردم بود. همه فکر میکردن یا حتی رسانه به عنوان وسیله کلاهبرداری و خلاف و اینها ازش یاد میکرد. آقای آل محمود و شنوندگان، در سالهای آغازین همین دهه من تلاشهایی را آغاز کردم در راستای یک سری نوگرایی و متاسفانه از طرف بسیاری از پیشکسوتان، استادان، افرادی که قدرت دستشون بود همچنان هم مورد تهاجم واقع میشم. با اینکه اگر اون موقع این درآمد رو ما داشتیم امروز می توانستیم در شرایط بسیار بهتری نفس بکشیم، کارآفرینی و درآمدزایی داشته باشیم. خب این داره در بسیاری از جاهای جهان سالهاست تجربه میشه، ولی هنوز ما یه سری باگ‌های قانونی و حقوقی در موردش داریم.
خب بذار قبل از اینکه ادامه بدیم من فقط چون باز کنم برای مخاطبمون ببینیم، ما داریم راجع به امکانات فعالیت در دوره کرونا الان داریم صحبت میکنیم. حالا شاید چون واقعیت اینه که همونطوری که شما اشاره فرمودید پسا کرونایی هم وجود داره و طبعا خیلی از این فعالیت هایی که امروز انجام میشه یا نمیشه با همین شکل خودشو توی دنیای بعدی تعریف میکنه.
زنده با.
چون یقینا طولانی خواهد بود. واقعیت اینه که زندگی هم زندگی با کرونا و هم زندگی پسا کرونایی متفاوت از دوران قبل خواهد بود. و الان آقای پهلوانی در رابطه با مسائلی صحبت میکنن یا امکاناتی صحبت میکنن که برای هنرمند تو این عرصه هستن. ایشون میگن که من پیشنهاداتی داشتم در این زمینه یا طرحهایی داشتم در این زمینه که با استقبال چندانی لااقل از نظر اونایی که امکان حمایت داشتن برخوردار نشد. شاید حالا اگر لازم میبینی همینجا باید یه جزئیاتی از این بشیم. ما به عنوان یه هنرمند نیاز به مخاطب داره، یعنی هنرمند با مخاطبشه که زنده است. شما در واقع میخواید بفرمایید که این طرح‌ها یا ایده‌ای شما داشتید برای ایجاد این ارتباط بین مخاطب و هنرمند دیگه.
کاملا دقیق و درست میفرمایید. بحثی که پیش از برنامه هم با هم داشتیم، یکی از بحث‌های خیلی مهم اینه که مخاطب خودمون رو بسازیم و آماده بکنیم برای اینکه حالا بتونیم اون ارتباط و تاثیرگذاری رو برقرار بکنیم. باز مجبورم به یک مصداقی برگردم، به فرموده شما جزئی‌تر بهش نگاه بکنم. پایان‌نامه فوق لیسانس من نمایش آپارتمانی بود. ضرورت نمایش آپارتمانی از دیدگاه جامعه شناسی. بله. بسیاری از افرادی که توان این رو داشتن که چه به لحاظ اجرایی چه به لحاظ پژوهشی این رو نهادینه بکنن و امروز میتونستیم بهره بسیار خوبی ازش ببریم و دستاوردهای اون رو انتقال بدیم به حضورمون در فضای مجازی، حضور هنرمندانمون در فضای مجازی، خب نه تنها دریغ کردن بلکه سنگ بر سر راه گذاشتن، صد سر راه گذاشتن. بحث نمایش آپارتمانی به نوبه همین بود، این بود که در روزمرگی های ما به لحاظ اقتصادی، به لحاظ ترافیک، به لحاظ ساعت کاری بالا و بقیه پارامترهایی که یک جامعه شهری باهاش روبرو هست، ما نمیتونیم خیلی از مخاطب حالا انتظار داشته باشیم که بیاد و نمایش ما رو در تماشاخانه ببینه، اما ما میتونیم هر فضایی رو تبدیل بکنیم، فضای بالقوه ای رو به یک تماشاخانه، و بریم در آپارتمان. اون آپارتمان هر ساختاری که داره، از فضای ورزشیش، از لابی، پشت بام، پارکینگ، راهرو یا حتی یک واحدش استفاده بکنیم و ما بریم سراغ مخاطب و نمایش رو بخشی از سبد فرهنگی اون خانوار بکنیم. شاید اگر از این فرصت استفاده می کردیم و فرصت سوزی نمی کردیم، متاسفانه عرض می کنم دستاورد ما امروز قابل انتقال بود.
بله، شما توی دوره به اصطلاح پیک، معروف به پیک اول کرونا، دوره اول قرنطینه های کرونایی توی دنیا، دیدیم که استفاده از هنرهای محیطی و تئاترهای خیابانی یه شکل خاصی پیدا کرد. خیلی از کشورها هنرمند میومد توی یه محوطه و مردم از تراس خونشون، از پنجره خونشون شاهد اون نمایش، یعنی اینطور خودجوش، یعنی این
فکر شما فرمودید اگر سرتا به این بله شیوه برگزار شد.
حتی من دیدم که بعضی کارهای مثل شعرخوانی گذاشته بود تو بعضی از کشورها، تو ایتالیا بود، شخصا میمد و میساد اونجا شعر میخون و ملت هم اونجا میشنیدن و با آرامش که توی تراساشون نشسته. یعنی در واقع خب این طبیعیه که وقتی که به صورت خودجوش تونسته این کار پیش بیاد، یعنی یه امکان در برابر هنرمند قرار میگیره که شاید همون چیزی که شما فرمایید به نوعی با این نوع هنرهای محیطی بشه جبرانش کرد. در واقع
یه سوء تفاهمی هم اغلب به ویژه چون آموزگار دانشگاه هستم در میان جوانان وجود داره که فکر میکنن هنوز باید با یک سری مناسبات سنتی خودشون و توانمندی خودشون رو عرضه بکنن. هنوز منتظر اینن که فلان کارگردان سینما، تئاتر، تلویزیون، رادیو بیاد و استعداد اینها رو کشف بکنه، یا فکر میکنن که دستگاه نظارت مانع کار اونهاست. یه روز یه جوانی رفته بود پیش یک کارگردان ناماشنایی، گفته بود آقا نمیذارن ما فیلم بسازیم. اون کارگردان ناماشنا گفته بود کی نمیذاره تو فیلم بسازی؟ چرا فکر می‌کنی دوچاره این توهمی که یک سازمانی دغدغش اینه که تو فیلم بسازی یا نسازی؟ تو گوشی موبایلت رو بردار، استودیوی تو و ابزار هنری تو امروز این گوشی موبایل توه، و قصه اون برگی که داره توی جوی آب میره رو بساز، تدوین کن، صداگذاری کن، بردار، بیار بگو من 15 ثانیه، 30 ثانیه یا 30 دقیقه فیلم دارم. حالا در مورد اون فیلمه و زیبایی شناسی اون فیلمه و تکنیک اون فیلمه و محتوای اون فیلمه و هر چیز دیگه که مربوط به اون فیلم هست میتونیم با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. بچه ها، من خیلی تلاش کردم تو همه این سالها، به ویژه در این ماهایی که کرونا آمده، ازشون خواهش بکنم که پروژه های پایان ترمشون، پروژه های پایان نامشون یا توانمندی های هنریشون رو به گونه ای عرضه بکنن که مناسب باشه برای بازنشر دادن در فضای مجازی. خودم هم گاهی آنقدر که از دست کمتوانم برمی آمده، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، این بوده که تشویقشون بکنم و اگه کار خوبی ساختن در صفحم، در واقع فضای مجازی، بازنشر بدم. و اتفاقا چه بازخوردهای خوبی داشته و من فکر میکنم که آنچنان که برمیگردم به فرمایش شما، این خودش درآمدیست برای اینکه مخاطب بیشتر اعتماد بکنه به اینکه در فضای مجازی میشود با زیبایی شناسی و ساختار درست و خاص خودش کار کرد. ببینید، به لحاظ تاریخی هم که بخوایم نگاه بکنیم، خیلی ها فکر کردن با اختراع دوربین عکاسی بساط نقاشی برچیده خواهد شد.
بله همینطوره. بله، یا فیلم برداری دیگه.
وقتی سینما آمد فکر کردن تاریخ مصرف تئاتر گذشته، وقتی که رادیو آمد فکر کردن دیگه روزنامه کارکردی نخواهد داشت. ولی همه این رسانه‌های پیشین با به وجود آمدن رسانه پسین و نو تونستن امکانهای بلقوه‌ای رو در خودشون پیدا بکنن که اتفاقا رسانه نو قابلیت و ظرفیت.
ببین الان برای رادیو همینطوره، برای رادیو الان سالهاست که دارن میگن، من بارها اصلا این بحث ها رو داشتیم با دوستانی که میگن رادیو مرده دیگه، رادیو کاربرد نداره، وقتی تلویزیون هست، بعد از تلویزیون نمیدونم رسانه های اجتماعی آمد و این رسانه های مجازی آمد، دیگه رادیو جایی نداره.
با اینکه در عمل
میگن اینجوری نیست، این واقعیت اینه که رادیو به شکل سنتی و همونطور هیچ چیز دیگه نمیتونه به شکل سنتیش کاملا بمونه، چون معمولا یه دوره میرسه که من اون دوره رو باید در موزه فعالیتام نگه دارم. طبیعی هم است. زمانی رادیو توی همین ایران گل سرسبد همه رسانه ها بود.
بله.
یعنی زمانی من خودم بچگیم یادمه که تمام بچگی من با بالای پشت بوم خوابیدن و رادیو گوش کردن بود. چقدر لذت بخش بود. شبها تو دیر وقت مثلا قصه شب گوش کنیم، جانی دالر گوش کنیم، امثال اینا. ولی امروز شاید به هر کس بگی براش خیلی سطحی بیاد، با معیارهای حالا نگاه میکنن. ولی رادیو هر دوری باید خودش رو بیاره منطبق کنه، همونطور که از نظر اینترنتی الان شما داشتید به راجع فضای مجازی میگفتید، رادیوهای اینترنتی و پادکست ها یه وسیله جدید و یه امکان جدید برای رادیو که اونایی که هوشمند بودن، حالا یادی بکنیم از بعضی از دوستان مثل آقای دکتر حسن خجسته و آقای دکتر گیلابادی، من یادمه که دو تاشون دغدغه‌شون این بود که ما به نوعی رادیو رو هی بیاریم دسترس تر کنیم، رادیو باید بیاد توی گوشی همراه مخاطبش، یعنی همیشه همراهش باشه. و تلاشایی هم کردن، مثلا بعضی جاها شما به من از که وارد میشونه ایشون تربیت کردن که توی مرک شما میای این برنامه که اینجا هستن که ما اینجا بتونیم برنامه ای که داره الان اینجا پخش میشه من میخوام اون بشنوه، با رادیو همراه خودش ببرتش بیرون از اینجا. اگر اجازه بدید چون من گفتم این جمله رو گفتم به معنی که این بخش رو ببندم که یه موسیقی بشنویم دوستان رو خسته نکنیم، بعد برگردیم که شما ادامه فرمایشاتون و بخصوص این کارکردهایی که انتظار دارید از این امکان جدید برای دوستان بگید. دوستان موسیقی کوتاهی رو آماده پخش داریم از آهنگساز و تنظیمگر آلمانی گویدو ونگراژوسس، اگر اسم درست گفته باشم. ایشون جزو کسانی است که در زمینه تم‌های کشورهای مختلف کار کرده، از جمله حتی تم‌های فارسی رو تنظیم جدید کرده، ایرانی رو. ما تو این بخش الان یکی از تم‌های آفریقایی آقای گویدو ونگراژوسس بشنویم و برگردیم به ادامه بحث. همچنان شنونده برنامه ارغنون از رادیو نمایش هستید با بحث یارای کارآفرینی در فضای مجازی برای هنرمندان هنرهای نمایش. آقای عرفان پهلوانی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، مهمان این برنامه هستند و در خدمت ایشون مقدماتی رو عرض کردیم از امکان کار در فضای دوران کرونا و دورانی که به نوعی حالا چه عمومی و گسترده و چه و هر حال در نوع ارتباطات به نوع قرنطینه حاکمه یا نگاه قرنطینه حاکمه که خودش رو به شکل فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت هایی که به هر حال مورد پذیرش قرار گرفته از طرف جامعه و عملا بر زندگی هنرمندها تأثیر گذاشته. آقای عرفان پهلوانی پیش از حتی ماجرای کرونا برای دوران تازه تری پیش بینی داشتن که خب اشاره فرمودن، حالا بیشترم خودشون باز کنن، که تئاتر آپارتمانی یکی از نمونه این ایده ها بود که از قبل داشتن و بعد حالا ایده دارن برای به اصطلاح کارآفرینی در فضای مجازی برای هنرمندان و هنرهای نمایشی. در خدمت شما هستیم آقای فعلا.
اجازه بدید این بخش از صحبتم رو با یک نقل قول آغاز بکنم. گفتگوی انجام شده با کیتی یا کیتی میچل، کارگردان بریتانیایی که مرکز تحقیقات آکسفورد در علوم انسانی درباره تئاتر در دوران کرونا این گفتگو رو با این خانم و یک آقای بازیگر انجام داده. دو جمله رو اجازه بدید از ایشون نقل قول بکنم. خانم میچل میگن که در آینده همه‌گیری‌های بیشتری خواهد آمد، پس باید سیستم های دیگری داشته باشیم و در نتیجه باید توی سرمان فرو کنیم که از تجربه زنده مقدس تئاتر چشم پوشی کنیم. ایشون در ادامه میگن که باید راه‌های دیگری برای تولید تئاتر پیدا بکنیم تا مجبور نباشیم در یک فضای زنده مشترک گرد هم بیاییم، بلکه باید این کار را از طریق پلتفرم‌های دیجیتال گوناگون انجام بدهیم. نکته چیست؟ نکته اینه که باید راه‌های دیگری پیدا بکنیم. ببینید، مگر نه این است که یک زمانی که سینما با نگاتیو سر و کار داشت و فیلم‌های 8 میلیمتری و 16 میلیمتری و اینها، ما یک جور دکوپاژ داشتیم، یک جور پلان بندی و سکانس بندی داشتیم و با انقلاب دیجیتال و امکانهایی که فناوری دیجیتال در اختیار سینما قرار داد، دکوپاژ عوض شد، سکانس بندی و پلان بندی عوض شد و موارد دیگر از این دست.
در تئاتر هم همینجوری، شما ببین اختراع چراغ
زنده با،
حتی چراغ‌های گازی
زنده با
و بعد برق، تعریف ما و حتی نگاهمونو به تئاتر تغییر داد.
زنده با.
یاد داشته باشیم که زمانی همه سالن روشن بود و بعد کم کم سالن تاریک شد و حالا تمرکز، یعنی حتی در شیوه نگاهمون، شیوه کارکردمون، ساده ترین اتفاقات میتونه درش تأثیر بنیادی بذاره.
کاملا درست،
نگاه فلسفی رو بیاره حاکم بکنه برش.
کاملا درست میگه.
طبیعیه که این که حالا شما نقل قولی که از خانم میچل داشتید اشاره به همینه که ما حالا باید ببینیم که در زمان حاضر چه الزاماتی خودشو به هنرهای نمایشی و ببینید تئاتر، چون این تئاتر ویژگیش اینه که، یا ویژگیش تا به امروز این بوده که ما تئاتر همیشه زنده می‌خواستیم، وجود زنده هنرمند روی صحنه در برابر مخاطب زنده، یعنی دوتا روبروی همدیگه بشینن و با همدیگه بده بستان.
خب حالا اینه که از دست دادیم بریم گوشه خونه بنشینیم و افسردگی پیشه کنیم، وقتی که این ارتباط زنده، نفس هم نفس بودن و زیر یک سقف بودن و این تبادل انرژی
بله، همین که حتی شما دیگه دست دادن هم داره در واقع به تاریخ پیوسته میشه،
انسان خودش رو نفس همسان میکنه، سازگار میکنه با شرایط محیطی و پیرامونیش. انسان هوشمند این کار رو میکنه و انسانی که کم برخوردار همجد. هست از هوش، لجبازی میکنه و میخواد لجبازانه پافشاری بکنه بر نوستالژی ها و خاطره های خوش گذشتش.
نه، عرض من اینه که آقای پهلوانی، وقتی ما داریم راجع به تئاتر صحبت میکنیم، یه ویژگی های تئاتر میسازه و این ویژگی هاست که تفاوتشو با بقیه رسانه‌ها
میخوام به همین برسم.
من میخوام بگم چطور میشه هم از ذات تئاتر دور نشد و همین که به دنیای جدید سلام گفت.
باز من مجبورم یک مثال سینمایی بزنم. وقتی که 8 میلیمتری و 16 میلیمتری بود سینما و نگاتیو بود و مثلا دوران کودکی من فیلم ها رو روی بتاکم و VHS می دیدیم و ابعاد تلویزیون مربع بود، بخشی از کادر رو ما از دست می دادیم. ولی امروز با نمایشگرها، مانیتورها و تلویزیون های واید یا عریض و فناوری بلوری و دیویدی و فول اچدی و اچدی و 4K و چه و چه، ما این از دست دادن ها رو نداریم، بلکه داریم به بودی و 3D فکر میکنیم. حالا اگر قرار هست که من تولید محتوا داشته باشم برای پلتفرم های فضای مجازی، مثلا IGTV ها و لایو هایی که خیلی دیگه باب شده و خیلی ها به سمتش رفتن، نیازمند این هستیم که با گذر و گذار از آزمون و خطا و تجربه کردن و بازخورد و فیدبک گرفتن از مخاطب بتونیم به زیبایی شناسی خودمون برسیم. ما چجوری میتونیم تولید محتوا داشته باشیم با همین موبایلمون ولی به لحاظ بصری، به لحاظ شنیداری اون دگرگونی و تنوع رو هم داشته باشیم که مخاطب براش چشم نواز باشه، براش گوش نواز باشه و از یک کادر ثابت برای نمونه عرض میکنم عبور بکنیم. این خلاقیت هنرمندانه میخواد، این اون نوآوری میخواد، نوآوری که ذات هنر هست رو میطلبه. اتفاقا یک سری از پیشکسوت ها توی همین دوران کرونا از این استقبال کردن و چه حالا در گفتگوهایی که داشتن توی لایف ها و اینها سراغ این رفتن، چه سعی کردن یه سری تولید محتوای خلاقانه این گونه داشته باشن. طبیعتا وقتی میگیم تولید محتوای برای فضای مجازی، دکوپاژش با دکوپاژ تلویزیون و سینما متفاوت خواهد بود، میزانسنش با میزانسن تئاتر متفاوت خواهد بود. باز یکی از خلأهایی که سایه شومش رو امروز داریم احساس میکنیم، خلأ وجود تئاتر در چند سال گذشته هست. تئاتر رسانه‌ای بود که اگر در چند سال گذشته ما یارا و فرصتش رو از دست نمیدادیم و ازش بهره میگرفتیم و تا دیر نشده امیدوارم که دوباره بهش بازگشت داشته باشیم، اون دستاوردها میتونست برای تولید محتوا در فضای مجازی به شدت به ما کمک بکنه به خاطر خویشاوندی که با این رسانه.
من خودم چون تجربه تئاتر رو دارم، متاسفانه تئاتر همیشه دست دوم تئاتر یا دست دوم تلویزیون
شوربختانه بود
و هرگز به اون ارزشی که داشت نزدیک نشد. حالا من به بحث خودمونه میخوام ادامه بدیم. ببینیم حالا شاید تئاتر نمونه خوبی بود که فرمودید. بحث من بر اینه که آیا ما باید رسانه هامونو باز تعریف بکنیم
100%
یا اینکه نه ذاتشون رو تغییر بدیم؟ چون تغییر دادن ذات طبعا به وجود اومدن رسانه جدید رو طلب میکنه. اینکه خیلی از چیزا مثل همین نمایش زنده و تئاتر جز شاید بشه گفت دغدغه‌های اصلی، همونطوری کنسرت هم همینجوره. یعنی کنسرت‌های بزرگ موسیقی و هنرهایی که به هر حال به موسیقی مربوطه هم دچار همین مسئله میشن. حالا اومدن و شاید نمیدونم، این شما خیلی خودم با اینجور چیزا ارتباط هنوز برقرار نکردم اونجوری، ولی نمیدونم اونایی که الان کنسرت مجازی برگزار کردن موفق بودن یا نه، ولی یه امکانی وجود آمد. بله، مثلا من دیدم یه تجربه هایی توی موسیقی کلاسیک شد و اون هم اینجور بود که شاید 50 یا 100 نفر آدم در جاهای مختلف دنیا، در شهرهای مختلف دنیا در یک کنسرت با همدیگه هم نوازی میکردن. اون چیزی که هست خب به نظر من حالا به بازتعریف رهبری این ارکستر میرسیم. یعنی رهبر ارکستر جایگاهش خیلی تغییر میکنه، جایگاه دیجیتال تری پیدا میکنه.
دیگه قرار نیست باید... که روی یک سن باشه اون ارکستر. آره. و رهبر ارکستر با باگتش
فضا فراکنده. یعنی هر کدوم اونا توی قاره های مختلف بودن.
بله.
و این خیلی زیبا بود و خیلی از جایی که شاید امکانش تا قبل وجود نداشت که فلان نوازنده چیره دست ساز در کشور آفریقای کجا با اون آدمی که توی آمریکا،
برای همه اون نوازنده ها در فضای شخصی خودشون با همون مترونوم با همون
آیه برای تئاتر دقیق... منظور من اینه که آیه برای نمایش تئاتر هم میتونیم همچین تصوراتی داشته باشیم.
یه مثال موسیقایی بزنم، باز این مثال ها رو از جهان سینما و موسیقی بله. میزنم برای اینکه متبادر ذهن بشه بتونیم به تئاتر
بله نزدیکتر هم به این نگاه ماشینیه که در واقع یا تکثیر.
یک زمانی تا همین چند سال پیش موسیقی وابسته بود، بخشی از جریان موسیقی وابسته بود به آلبوم ها.
بله.
ولی امروز دیگه ما چیزی تحت عنوان آلبوم به معنای گذشته نداریم، برای اینکه باز فضای مجازی و بازنشر بله. آثار موسیقایی در اقتصاد فضای مجازی
آره.
اقتصاد کار اقتصادی دیگه ای رو داره و ما دنبال آلبوم آره. نیستیم. خواننده ها موزیسین ها میان آثارشون رو به صورت تکاهنگ در واقع منتشر میکنن و سازوکار اقتصادی دیگه ای رو براش در نظر میگیرن به جای فروش آلبومشون. ببینید پرسشی که شما مطرح کردید، بازتعریف یا تغییر ذات، 100% باید بازتعریف داشته باشیم و شاید، خواهش میکنم که دقت ویژه بکنید به این بخش از عرضم، شاید بازتعریف ما به تغییر ماهوی و ذاتی یک سری از رسانه ها بیانجامه. از این تغییر نترسیم.
نه ببین، بس بر سری. حالا من خود من اعتقادم بود، مثلا خیلی از دوستان میومدن میگفتن آقا تئاتر سنتی، من میگفتم تئاتر سنتی، حالا خیلی مخالف داشت این نگاه دیگه، میگفتن تئاتر سنتی، من عرضم این بود که تئاتر سنتی مثلا روحوزی ما خیلی خوبه اما حالت موزهی داره، یعنی در حد جلب توریست میتونه استفاده بشه.
امروز ما چند تا مون توی خونه زندگی استفاده میکنیم
بله،
که حوض داشته باشه که بتونیم روحوزی اجرا
اگر
بکنیم.
ما قراره استفاده از این بکنیم در